من بگم که اصلا نفرستین، برای اینکه دیگه اصلا نوبت ها پره، هم پیامک، تلفن و عکس اصلا پر شده. و آقای دکتر فهمیدن شما میخواییم بیاییم، از همون که شروع کردیم نوبت ها رو گرفتن دیگه. و سلامت بشین
شنوندگان هستش در خدمتشون.
ارادت دکتر سرشار، اصلا نرمی استخوان و راشیتیسم یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی افتاده تو استخونامون؟
بله. اول به تعریف این بیماری بپردازیم. حالا ریکتس یا راشیتیسم یا به فارسی نرمی استخوان بیشتر تعریفی که در کودکان و اطفال براش در نظر گرفته میشه و به معنای کمبود ویتامین دی هستش و تغییرات استخوانی که به دنبال این کمبود ویتامین دی به وجود میاد. حالا مستقیما خود ویتامین دی، نه اینکه قرار باشه فرم دهی به استخوان بکنه، چون که ویتامین دی کمبود داره، جذب کلسیوم در بدن هست که مختل میشه و کلسیومی که بعد در استخوان به اصطلاح بشینه و اون دانسیته استخوان رو محکم و صفر کنه و جلوگیری بکنه از انحراف استخوان و نرمی استخوان، این اتفاق نمیفته و فرد دچار تغییرات میشه،
همون تراکم میشه دکتر.
در واقع همون تراکم استخوان. بله
دکتر، ما اینو میبینیم میفهمیم مثلا استخوان نرم میشه یا اینکه نه؟ چون بعضیا میرن میگن من اسکن استخوانی کردم، میگن شما یک مرحله موندین به پوکی استخوان، ولی نه استخونام نرم شده نه چیزی احساس میکنم. اینو میفهمیم یا نه کم کم اتفاق میفته؟
بله، اون قضیه‌ای که حالا توی سنین بالا سنجش تراکم استخوان انجام میشه متفاوت هستش با این راشیتیسم در واقع، و اینو حتما بعد شنوندگان عزیز تفاوتش رو بدونن. راشیتیسم همونجوری که عرض کردم معمولا بیماری هستش که در سنین کودکی و نوجوانی به وجود میاد و تشخیص داده میشه، ولی اون پوکی استخوانی که در سن بزرگسالی داریم به خاطر تغییرات هورمونی هستش و ممکنه که به خاطر کاهش ویتامین دی نباشه، حتی ممکنه فرد ویتامین دی نرمال داشته باشه ولی دانسیته استخوانی پایینی داشته باشه و پوکی استخوان داشته باشه، که خودش حالا به وضعیت نرمال یک مرحله قبل از پوکی استخوان که شما فرمودید که اصطلاحا میشه بهش بگیم نرمی استخوان، و مرحله آخرش که اون در واقع صفحه قرمز رنگی هستش که به بیماران داده میشه بعد از سنجش تراکم استخوان، مرحله هستش که تحت عنوان پوکی استخوان در نظر گرفته میشه.
درست. پس ما میخوایم هم راجع به نرمی استخوان صحبت کنیم که سنین بالاتر، هم راشیتیسم که توی بچه‌ها اتفاق میفته.
دقیقاً.
آقای دکتر، خب راشیتیسم یا نرمی استخوان توی بچه‌ها عوارضی داره یا نه؟ چه اتفاقی میفته براشون؟
اولی مختصر اگر اجازه بدین در مورد عللش صحبت بکنیم. عللی که میتونه باعث راشیتیسم بشه که کاهش دریافت ویتامین دی توسط خود کودک هستش، یکی جنین هایی که در شکم مادرانی بودن که با کاهش ویتامین دی مواجه بودن، و فرم هایی از کاهش ویتامین دی هستش و راشیتیسم در واقع هستش که بهش میگن ریکتز هایپوفوسفاتمیک، یعنی در اثر کاهش فسفر هست که راشیتیسم ایجاد میشه، که اینم یک دسته از راشیتیسم ها و نرمی استخوان ها هستن که درمان های خاص خودشون رو دارن و تو بیمارانی هست که اختلالاتی توی کلیه دارن در واقع.
درسته.
این از حالا علل کلی راشیتیسم هستش. در مورد درمانی که برای راشیتیسم در نظر گرفته میشه، خب درمان اصلیش بجز این دسته ای که حالا به خاطر کمبود فسفر هستش، درمان اصلیش درمانش دریافت ویتامین دی هستش که در کنارش باید کلسیوم هم حتما استفاده بشه، چرا که ما میخواییم از این ویتامین دی استفاده کنیم برای جذب بیشتر کلسیوم توی بدن.
خب پس اگر بخوایم که استخون و بچه ها دوچاری مشکل نشه چیکار باید کنیم دکتر؟ ویتامین دی بهشون بدیم؟ فسفر؟ مجید بود میگفت میگو بخورم فسفر داره، چیکار کنیم برای بچه؟
به صورت روتین خوشبختانه توی کشور ما بچه‌ها که تحت نظر متخصصین محترم اطفال هستن بهشون ویتامین دی داده میشه.
بله.
حالا توی سنین کوچیکتر از قطره شروع میشه که ویتامین دی میدن به بچه‌ها، تا سنین بزرگتر که ممکنه حالا فرم شربت یا پرل ویتامین دی داده بشه، که معمولا حالا توی بچه‌ها سالانه ما 300 هزار واحد و توی بزرگسالان 600 هزار واحد ویتامین دی فرد عادی نیاز داره.
هم قرصای 50000 تا.
بله، که ما به صورت قرصای 50000 ماهانه یا استفاده می‌کنیم برای بیماران تجویز میشه، یا به صورت آمپولایی که 300 هزار واحدی هستش که دو تا در سال میتونه بیمار تزریق بکنه.
بسیار خب. خب صحبت ها هنوز ادامه داره، ولی چون نوبت دادیم بریم نوبت ها و اولین نوبت این مطلب
در خدمت
شماره 15. بنده ارزم اینه که بیشتر در مورد راشیتیسم یا همون نرمی استخوان توضیح بفرمایید که ما بدانیم و یاد بگیریم. و سوالم اینه که من زیاد پیاده روی میکنم، بعضی وقتا زانوهام صدا میده یا بعضی وقتا مچ پام وقتی از روی پله‌ها میرم بالا یا میام پایین صدا میده، آیا این دلیلش همین پیاده روی زیادی که دارم انجام میدم؟
دکتر سرشار، پیاده روی زیاد داشتن، زانو درد و درد مچ پا.
بله، صدای مفصل به خودی خود میتونه طبیعی باشه مگر اینکه همراه با علائم دیگه مثل درد باشه. عللی که باعث صدای مفصل میشه ممکنه که حالا ترکیدن حباب های هوا داخل مفصل باشه، حرکت لیگامان ها و تاندون ها روی یکدیگر باشه که باعث ایجاد صدا میشه. اگر بیماری به صورت جنرالیزه و تو چند تا مفصلش میبینید که صدا داره موقع راه رفتن و پیاده روی، این گونه بیمارا میتونن خیالشون راحت تر باشه که در واقع بیماری نیستش و این به صورت کلی هستش که صدای مفصل داره.
جنرالیزه یعنی چند تا مفصلشون؟
بله، چند تا مفصل با هم دقیقاً یک خب. مفصل نیست و درد هم همراهش نیستش.
خب دکتر، درد میگیره کفششون عوض کنن چیکار کنن؟ این دیگه تخصص شما میشه.
اگه همراه با درد باشه بعد بررسی بشه، بیمار ممکنه زایات قزروفی گاهی اوقات باشه. بله. که توی مفصل در واقع شناوره و باعث ایجاد صدای تق تق میشه، یا اینکه پارگی های ربات توی مفصل باشه که باعث ایجاد صدا میشه.
یه دفعه تفاوتش زیاد شد. نوبت بعدی
شماره 17.
خواستم بگم که من 64 سالمه. آقای دکتر بپرسم، بگم من رام که میرم خیلی خیلی زود خسته میشم، جوری که اصلا اینقدر پادرد میگیرم و پام سر میشه. خواستم من راهنمایی کنه و چه تغذیه داشته باشم.
خب دکتر سرشار بفرمایید.
علائمی که این همراه عزیزمون فرمودن بیشتر به تنگی کانال نخایی میخوره و کسایی که کمردرد دارن که با راه رفتن تشدید میشه این کمردردشون و مجبور هستن که وسط پیاده روی چند دقیقه رو بنشینن و بعد دوباره پیاده رویشون رو از سر بگیرن، معمولا مربوط به تنگی کانال نخایی میشه و پیشنهاد میکنم که بررسی از کمرشون داشته باشن.
با ورزش های ویلیام درست میشه این؟
اگر تنگی کانال نخایشون تو چند در واقع لول باشه و چند تا از دیسکاشون بیرون زدگی داشته باشه، ممکنه که حالا نیازمند جراحی بشن، ولی گاهی اوقات هستش که این بیرون زدگی ها خفیف است، تنگی کانال نخایی خفیف است، با کاهش وزن و ورزش های ویلیامز ممکنه که بتونن بیماران بهتر بشن. بله.
یه سوالم پرسن، گفتن چه تغذیه‌ای داشته باشم، تأثیری داره غذا بخورن؟
تغذیه به صورت کلی، تغذیه‌ای که وزن آدم افزایش پیدا نکنه و اون بی ام آی آدم حفظ بشه، که بی ام آی نرمال برای بلده. هر انسانی زیر 25 باشه ما نرمال در نظر میگیریم. بله. بی ام آی خوبی هستش که برای تغذیه.
پس یه تغذیه سالم. نوبت بعدی
شماره 18.
آقای رضا موحدی از طریق پیام رسان بله گفته که من آقای 40 ساله هستم و از شمال ایران پیام میدم. میخواستم بدونم که پاهام پرانتزیه و در آینده برام مشکل ساز میشه یا نه، و کلن سعی میکنم که توی ورزش عضلات چهارسر رانم رو تقویت کنم و میخوام بدونم راه حلی داره یا نه. و گفتن که من از برنامه‌تون تشکر میکنم که سبک زندگی منو خیلی تغییر داده و هر روز برنامه رو گوش میکنم. سپاسگزارم از همه شما که با ما همراه هستین. آقای دکتر، پای پرانتزی به خاطر چی به وجود میاد؟ نرمی استخوان داشتم؟
یه مقداری از این قضیه میتونه به خاطر ژنتیک باشه و ارثی باشه پای پرانتزی، و میزانش هم میتونه به خاطر کمبود ویتامین دی و همین راشیتیسم باشه که به وجود اومده. بیمارانی که با پای پرانتزی مراجعه میکنن یه عکس مخصوصی هست که گرفته میشه، روی بله. اون زوایایی زده میشه. اگر که بیش از 5 درجه با نرمال در واقع این پرانتزی بودن اختلاف داشته باشه، باید به سمت درمانهای جراحی پیش بره بیمار، چرا که براشون در آینده میتونه آرتروز و سابیدگی مفصل ایجاد کنه و اون موقع که سنشون بالا میره، مثلا حدود 60 سال به بالا 70 سال، تعویض مفصل زانو بعد بکنن. و برای اینکه پیشگیری بشه از اون تعویض مفصل، بهتره تو این سنین پیگیر این موضوع باشن.
بسیار خوب، نوبت بعدی
شماره 19.
آقای عبدالرضا گفتن که من آرتروز دارم و درد شدید در ناحیه شانه و زانو دارم، برامون عکس گرافی هم فرستادن. آقای عبدالرضا دهقانی هم از زانوشون از شانه‌شون. آقای دکتر چی می‌بینین شما توی عکسشون؟
ببینید مفاصلی مثل زانو یا مچ پا که وزن روشونه خیلی بیشتر از مفاصل اندام فوقانی که وزنی روشون نیست دچار آرتروز میشن.
بله.
برای همین حالا آرتروز رو توی زانوشون یه مقدار می‌بینیم، ولی شونه‌شون آرتروزش میتونه ثانویه باشه به آسیب‌های تاندون هایی که شونه رو حرکت میدن، تاندون های روتیتور کاف، و بعد اونا بررسی بشن ابتدا اگر که پارگی داشته باشن درمان بشن، ولی برای آرتروز زانوشون بهترین کاری که میتونن بکنن ورزش های تقویت عضلات چهار سر ران هست که من ورزش بدنسازی رو به بیماران همیشه پیشنهاد میکنم که حرکات جلو پا پشت پا انجام بدن و وزنشون رو کنترل بکنن.
بدنسازی اون وزنا و دمبلا مشکل ایجاد نمیکنه اون دستگاه ها؟
خیلی من نمیگم که وزنای سنگینی بزنن، بیشتر روی تعداد حرکات و استمرار این قضیه خوبه که کار بکنن.
بسیار خوب، اما نوبت بعدی
شماره 20
خانم نعمتیان گفته که من 61 سالم هست و پوکی استخوانم دارم، برامون آزمایش و عکس لگنم فرستادن، گفتم میخواستم بدونم توی این آزمایش ها من مشکلی دارم یا نه. خب تا آقای دکتر دارن آزمایش ها رو میبینم بگم که شما میتونید از طریق شماره تلفن 162 پیام در واقع روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، نظر انتقاد پیشنهادی راجع به ساختمان پزشکان دارین. اگر واقعا ما تونستیم تغییر ایجاد کنیم در سبک زندگی شما، نظرتون رو در میون بذارید. 162 بگین راجع به ساختمان پزشکان رادیو جوان میخواستم صحبت کنم. خب خانم نعمتیان هم آزمایش های خیلی مفصلی برام فرستادن در چند صفحه که دکتر سرشار دارن میبینن و متشکریم ازشون که حالا نسبتاً کیفیت عکسم خوبه. نه خوبم نیست، حالا صفحه اول من دیدم خوب بود دیگه، بقیه صفحات رو بیوسله گرفتن. خب دکتر چیزی دیدین توی آزمایشاشون؟ نکته بود
آزمایش خون داشتن، سی بی سی داشتن که آزمایشاشون نرمال بود توی آزمایش خونشون، یا آزمایش حالا قند داشتن که قندشون هم خوبه، خیلی بالا نیستش و نرمال هستش. عملکرد کلیهشون خوب، آزمایشاشون آزمایشات چربیشون خوب هست، کلسیومشون نرمال هست، فسفرشون همینطور. به صورت کلی من اختلال خاصی توی آزمایشاتشون نمیبینم. بیمارمون بیماری هستن که تعویض مفصل لگن انجام دادن توی سمت چپشون، یا میتونه به علت شکستگی بوده باشه یا اینکه به خاطر آرتروز شدید مجبور شدن این عمل رو انجام بدن. بهتره که حالا یه مراجعه داشته باشن برای معاینه، چرا که اطراف پیچایی که برای این پروتز لگنشون کارگذاری شده یه مقداری دانسیت استخوان کاهش پیدا کرده، ممکنه که بله این پیچ‌ها یه مقداری اونجا به اصطلاح ارتوپدا گریپش کم شه یا شل بشه،
اتصالش کم بشه.
دقیقاً حالا یه بررسی بشن که میشه با یه کار ساده شاید اینو پیشگیری کردش.
خیلی خوب، اما نوبت بعدی
شماره 21
من شبا تاسوب مثلا همه پادر دارم، مثلا ما چه پاهم ساقب هم مثلا تاسوب نمیخوابم، بایی قسمت راست از کمر تا ما چه پاهم خیلی درد دارم، مثلا ما کنسم برم برای چی من اینجوری هم برای چه کار کنم؟
دکتر سرشار بفرمایید.
بیمارانی که بیشتر با این علائم که درد مچ پا و ساق پا دارن، اونم خصوصا شبها که سراغشون میاد، اغلب بیمارانی هستن با تشخیص سندروم پای بیقرار که عللش معمولا اختلالات الکترولیتی هستش، کمبود آهن هستش. ما این بیماران رو به صورت تجربی درمان میکنیم، یعنی بهشون حتما قرصای آهن میدیم، قرصای میدیم که یه مقداری این اختلالات در واقع تکون دادن پاشون و بیقراریشون رو برطرف کنه. شاید بعضی از این داروها با داروهای اعصاب و روان اشتراک داشته باشه، ولی اینطوری در نظر نگیرن که اشتباه دارو براشون تجویز شده یا اینکه دارو برای نیت دیگه ای تجویز شده. نه، اون داروها استفاده دیگه ای داره، یکی از استفاده هاش همین هست.
میگم منیزیوم استفاده کنین خوبه، به درد میخوره. شما گفتین آهن، اینا
بله،
سری میگین
بله، منیزیوم، ویتامین B1، اینا در واقع داروهایی است که ما برای این اختلال تجویز میکنیم.
بسیار خوب، ولی پزشک باید براتون تجویز کنه، سر خود نمیشه. نوبت بعدی
شماره 22
خانم ریاهی از طریق پیام‌رسان بله برامون عکس زانو فرستادن. آقای دکتر گفتن 46 ساله هستم و گفتن آیا من حتما باید عمل بشم یا نه. تو عکسشون چی می‌بینید دکتر؟ آرتروز دارن؟
خانم دکتر توی عکس ایشون آرتروز دارن، ولی آرتروزشون ثانویه به پرانتزی بودن پاهاشون به وجود اومده و حالا سنشون کمه. می‌بینید تعویض مفصل زانو تو این سنین نمیشه انجام داد. توصیه میشه بهشون که عمل استئوتومی انجام بدن که عملی است که زانوها رو صاف میکنن در واقع، برای اینکه آرتروزشون پیشرفت نکنه و اگر هم قرار باشه تعویض مفصلی در آینده صورت بگیره تو سنین بالاتر این کار انجام بشه، مثلا 50 سالگی مجبور نشن تعویض مفصل زانو بکنن.
پس در واقع اونایی که پاشون پرانتزی یه عمل دیگه دارن، عملی که پاها صاف میشن.
دقیقاً
فرق داره با اون دقیقاً. عمل تعویض مفصل.
دقیقاً بسته به سن بیمار است که تصمیم گیری میشه که آیا تعویض مفصل بشن یا نه اون عمل صاف کردن زانو براشون انجام بشه.
یه سوال سریع دیگه هم بپرسم، توی 46 سالگی میتونن این عمل انجام بدن؟ چون میگن ما دیگه بدنمون فرم گرفته، ازمون گذشته دیگه، الان چه وقت عمل کردن میشه انجام داد؟
بله قطعاً میشه انجام داد این عمل رو.
خب آقای دکتر یک گزارش امارای هم برامون فرستادن، همین خانم 46 ساله که برامون گفتن. در واقع این توی امارایشون چیز دیگه ای هم میبینین یا نه؟ در واقع گزارش امارایشون هم فرستادن. فقط خواهش می‌کنم عکسای یه جا با هم برامون بفرستین که اینطوری نشه. خب دکتر چیزی دیدین در این رابطه؟
نکته اصلی هم که توی امارایشون بهش اشاره کرده این سطح قزروفی مفصلشون هست که به هم ریخته و نازک شده، که همون تعریف آرتروز میشه دیگه، سابیدگی قزروف مفصل. بهشون بیشتر مشکلشون همون آرتروزیه که به وجود اومده.
درسته، ولی فرمودین که باید برن اول اون پرانتزی رو
بله اونو درمان بکنن.
خب نوبت بعدی
شماره 24.
من یکی دو هفته از زمانی که راه میرم زانوی چپم، داخل زانوی چپم درد خیلی شدید میگیره. بعد مثلا یه یک ساعت دو ساعت خوب میشه، اما یه بعض ماها یه جوری میگیره که دیگه نمیتونم حتی راه برم. مثلا یه سوالی بکنم ببینم این مشکلش میتونه باشه. گفتن امارای بندازم، یعنی دیروز رفتم 47 سالم هم هست.
خب دکتر سرشار درد زانو داشتن، درد شدید زانو داشتن و حالا فکرم از نظر سنی هم توی صداشون اونقدر نبود که سنشون بالا باشه، چیکار کنن توی جوونا؟
ببین با توجه به این عکسی که ایشون فرستادن، من
البته تلفنه دیگه، این عکس در واقع
عکس این بیمار نیست، عکسی گذاشتن. بیشتر شکایتشون درد زانو
درد بودش. زانو بود. بله
جوونا حالا بیشتر
توی رانندگی بله. و اینا درد میگیره زانو.
بسته به شغلشون و ورزشایی که ممکنه انجام بدن، حالا چه به صورت تفریحی چه به صورت حرفه‌ای، آسیبایی که به منیسک و رباط‌های صلیبی وارد میشه ممکنه که باعث ایجاد دردهای زانو بشه. پیشنهاد میکنم حتما به پزشک مراجعه کنن، اول از همه یه معاینه دقیق برایشون انجام بشه.
بسیار خب، پس نگن که من رانندگی کردم نمیدونم اونجا زیاد وایسادم و اینا،
اصلا قرار نیست
سرسری رد نکنم.
دقیقاً قرار نیست رانندگی باعث ایجاد درد توی فرد نرمال نباید بشه.
خیلی خب، شماره تلفن ما 021-22-65-21-03 و نوبت بعدی
شماره 25
935-167 گفته که من خانم 36 ساله هستم، از 8 سالگی بیماری لوپوس گرفتم و کورتون استفاده کردم، الان نزدیک 4 ساله کنار پیشونی برجستگی پیدا کرده و دکتر میگه این یه بافت استخوانیه، اسکنم از استخوان بدنم گرفتن، گفتن نرمی استخوانه. دکتر سرشار اینه که بالاخره باید کورتون استفاده کنن، اینا چیکار کنن که دچار مشکلات استخوانی نشن؟
بله این هم سوال خوبیه. خیلی از بیماران درگیر این قضایا هستن، خصوصا کسایی که بیماری‌های روماتیسمی دارن که مجبورن کورتون استفاده کنن. خب همونطور که می‌دونید عارضه اصلی کورتون هم پوکی استخوانه. برای جلوگیری از این پوکی استخوان بهتره که در کنارش داروهای تقویت استخوان مثل کلسیم و ویتامین دی حتما استفاده بشه و اگر لازم باشه هورمون‌هایی که در واقع تحریک می‌کنن استخوان سازی رو در دوره‌هایی به این بیماران داده بشه. حتما باید تحت نظر پزشک متخصص اینا تحت درمان قرار بگیرن.
پس جدی بگیرن و حتما پیگیری کنن.
بله قطعا.
خیلی خوب، اما نوبت بعدی.
شماره 26
آقای حسین پیام رسانه بله گفته که پسر من 8 سالشه، بعد از وقتی که زیاد توی خونه راه میره یا میدوه یا وقتی بیرون در واقع خیلی میدوه شبا میگه پام درد میکنه، به شربت مسکن میدیم و خوب میشه، اما مثلا تو هفته یکی دو بار این اتفاق میفته، آیا طبیعیه توی سن 8 سالگی یا نه دکتر سرشار؟
بله این هم بیماری شایعه، در واقع علت شایعه‌ای که بیماران مراجعه میکنن. اغلب این دردها دردهای رشد هستش که توی این سنین، سنین 7-8 سالگی تا 12-13 سالگی نوجوانان رو درگیر میکنه. دردهایی هستش که یه دوره‌های در سال ممکنه 2-3 ماه بیاد سراغشون، خصوصا شبها تشدید میشه. مشخصاتش این هست: بعد از دویدن، بازی کردن با همسن و سالان تشدید میشه و با مصرف مسکن درد کاهش پیدا میکنه. توی این دسته از بیماران و کودکان حتما باید آزمایش خون انجام بشه برای کنار گذاشتن لنفوم و لوسمی، که خیالمون راحت بشه که دیگه دردها مربوط به دردهای رشد است، که 99% مواقع همینطوره، دردهای رشد هستش به خاطر استخوان و برطرف میشه خود به خود.
پس برای اطمینان پیدا کردن یه آزمایش بدن و برن سراغ در واقع دستوراتی که بهشون داده میشه.
دقیقاً.
نوبت بعدی
شماره 27.
با شناسه هلسا گفتن دخترم 9 سالشه، یه سالی میشه که پاش شکسته بود و الان بهتر نمیشه، ورم داره، کج میذاره پاشو و ممنون میشم که کمکم کنی. و ای کاش عکسشونو میفرستادین، ما هم نوشتیم براتون که لطفاً عکس بفرستین، که الان که دکتر سرشار هستن اصلا فوق تخصصشون در همین زمینه است، بتونن حالا بهتر راجع به صحبت کنن. خب دکتر، بعد از 1 سال هنوز مشکل دارن؟
بله خانم دکتر، این بدون عکس واقعا قضاوت کردن سخته، ولی خب بیماری که شکستگی داشته بعد از 1 سال ما توقع داریم که دیگه جوش خوردگی کامل اتفاق افتاده باشه، و اگر پاشونو کج میذارن ممکنه این جوش خوردگی به صورت کج اتفاق افتاده باشه، که ما بهش میگیم ملیونیون یا جوش خوردگی بد یا بد شکلی، بد جوش خوردن. اگر که شدید باشه ممکنه نیاز به مداخله داشته باشه، اگر شدید نباشه میتونیم با بریس و وسایلی که کودک هنوز در سن رشد هستش این رو درمان بکنیم.
واقعا بدون عکس توی ارتوپدی خیلی سخته
دقیقاً
قضاوت کردن، اصلا صحبت کردن. خواهش میکنم عکس بفرستین اگه میتونین. نوبت بعدی
شماره 28.
معصومه خورشیدی پیام‌رسان بله گفته نوه من 2 سال و 10 ماهشه، پاهاش کمی پرانتزی، آیا این حالت طبیعیه یا نه توی این سن و از چه زمانی باید اقدام کنی، چه کاری انجام بده؟ اگه شما هم یه عکس گرفته، حالا عکس رادیوگرافی نداره، هم عکس خود پای بچه‌رم بفرستین باز بهتر از هیچی. ولی دکتر سرشار دیگه گذشت الان، ولی همین کلی بگین.
بله ببینید، به صورت کلی سری رو فرزند آدمیزاد طی می‌کنه و اون این هستش که موقع به دنیا اومدن تا سنین 3 سالگی پاشون پرانتزیه، خصوصا وقتی که بچه ها به دنیا میان اگر دقت کنین خیلی پاشون پرانتزیه.
بله خیلی.
و تا سنین 3 سالگی اینطوریه، از 3 سالگی به بعد تا سنین 8 سالگی برعکس میشه، این پرانتزی بودن به سمت زبدری بودن پیش میره و بعد از 8 سالگی هستش که شبیه بالغین دیگه میشن.
درسته.
اگر که تا سنین مثلا 12-13 سالگی ما ببینیم این پا پرانتزی مونده بیش از اندازه یا زبدری بیش از اندازه مونده و شبیه بالغی نشده، اون موقع ازش که نیاز به اقدام و مداخلات جراحی ممکنه داشته باشه.
پس فعلا وقت داره دیگه، 2 سال.
بله به نظرم این عادی و فیزیولوژیک هستش.
خب اما آقای دکتر، کشک به تراکم استخوان کمک میکنه؟
ببینید کلن برای استفاده کلسیوم خیلی چیز هستش که منبع غنی از کلسیوم هستن، کشک هم یکی از اونها هستش که واقعا کلسیوم زیادی داره، مثل چون لبنیات حساب میشه. بله. در واقع محصولی هستش از لبنیات مثل شیر و پنیر و اینا که کلسیوم زیادی دارن، ولی در هر صورت افراد مسن بدونن که روزانه 1200 میلی گرم کلسیوم رو نیاز دارن و از طریق خوراکی ممکنه این نهایتاً حالا حدود 400 میلی گرم 500 میلی گرمش تامین بشه. شاید لازم باشه که روزی یک قرص کلسیوم حالا 600 تا 800 میلی گرمی هم استفاده بکنم برای اینکه اون نیاز روزانه‌شون به صورت کامل تامین بشه.
یعنی هر چقدر ما کلسیوم هم بخوریم، لبنیات هم بخوریم، 700 تا عقبیم در هر صورت.
به هر حال بله، اون آره. دارو چون در واقع
تقلیص شده است،
بله برای این قضیه ساخته شده، هیچ چیز طبیعی به اون اندازه نمیتونه ما کلسیوم بده.
خیلی خب، پس این حال که تغذیه رو رعایت می‌کنیم باید قرص کلسیوم هم بخوریم. فقط من یه سری بپرسم، بعضی از کلسیوم ها هستن با ویتامین دی و زینک و اینا فرق داره؟ یعنی خیلی سریع اینو بگین.
بله، کلسیومایی هستن که با خودشون ویتامین دی و منگزیوم هم ممکنه داشته باشن، گاهی هم نه، ترکیبات کمتری دارن با همراه خودشون. اینا بسته به کارخونه‌ای هستش که اینا رو تولید میکنه.
خیلی خب باشه، خیلی سریع بدون نوبت یه خانم 60 ساله رو در واقع من بپرسم سوالشون رو، میگن چرا بدون نوبت؟ چون دیدم عکساشو خیلی زیاده، گفتم دیگه بدون نوبت بشه. خانم 60 ساله گفتن زانو درد زیادی دارم، اینا گرافی لگن و زانوی من هست، آزمایش تراکم استخوانم هم هست، ممنون میشم منو راهنمایی کنین. آقای دکتر، تعداد زیادی عکس و تراکم استخوان برامون فرستادن، فقط تراکم استخوانشون بگین که چی میبینین توش دکتر؟
بله، توی تراکم استخوانشون نسبت به سنشون تراکم استخوان خوبیه و پوکی استخوان ندارن. حالا توی قسمت‌های یه مقداری نرمی استخوان دارن در مجموع، ولی خوبه. ما این نرمال در نظر می‌گیریم. بله، چون وزنشون هم اینطور که می‌بینم وزنشون زیاده و افرادی که وزنشون زیاده تراکم استخوان بهتری نسبت به افراد لاغر دارن، اینو باید در نظر بگیریم. به همینطور که می‌بینید تو محدوده سبز هست.
بله، سبز برایشون
و نرمال هستش. حتما عزیزان دقت کنن، تراکم استخوان و سنجش تراکم استخوان یه قضیه مجزا از آرتروز هسته، چیش ارتباطی به هم ندارن. یه نفر ممکنه تراکم استخوان خوبی داشته باشه ولی بله، شدیداً آرتروز داشته باشه مفاصلش.
خب
ایشون ببینید زانوشون مثلا الان آرتروز داره،
درسته،
ولی پوکی استخوان نداشتن، منتها زانوشون آرتروز داره، آرتروز شدیدی هم داره. حالا فعلا به اون مرحله نرسیدن برای تعویض مفصل و میتونن مراجعه کنن، تحت درمانای حمایتی و خوراکی قرار بگیرن یا تزریقات داخل مفصلی که علائمشون بهبودی پیدا کنن.
خب آقای دکتر، استخوان لگنشون چطور؟
لگنشون هم به همین صورت در مرحله نیست که نیاز به عمل جراحی داشته باشه، با یه سری ورزش‌ها، فیزیوتراپی که بهشون آموزش داده میشه، مراجعه به متخصص داشته باشن که از این قضیه پیشگیری بشه و درمان بشن.
خیلی خب، ممنونم. حالا نوبت بعدی.
شماره 31.
من خانم 40 ساله هستم که طرف بیرونی زانوی چپم مدتی درد میکنه و وقتی که ورزش میکنم بیشتر درد میگیره. حالا زیر نظر مربی بدنسازی هستم و تمرینات خاصی برام داده برای تقویت ماهیچه‌های 4 سر ران، ولی کلا هر وقت ورزش میکنم این بیشتر درد میگیره. بعضی موقع هم احساس میکنم که یه چیزی داخل زانو میلغزه و تعادلمو از دست میدم و زانو میلغزه، به شدت درد میگیره. میخواستم ببینم دلیلش چیه. عکسام گرفتم، گفتن اصلا سایدگی و مشکلات اینجوری نیست، التهاب و مشکل تاندون و اینا اصلا نیست، ولی نمیدونم چرا درد میگیره و آیا ورزش رو ادامه بدم یا نه.
دکتر سرشار بفرمایید.
بله، ایشون میتونن ورزش رو ادامه بدن، منتها اینکه زانوشون خالی میکنه و میلغزه، یا علتش علل ساختاری هستش مثل پارگی ربات صلیبی، یا اینکه میتونه علل از بیماری‌های مغز و اعصاب باشه مثل بیماری‌های شبیه به MS و اینا که عضلات رو ضعیف می‌کنن، حتما بله، باید توسط متخصص بررسی بشه.
بسیار خب، خیلی سریع نوبت بعدی.
شماره 32.
خب آقای 58 ساله با شناسه یاسمن البته برامون فرستادن، گفتن امارای زانو گرفتم و گفتن فقط تعویض مفصل، نظر شما چیه؟ دکتر سرشار نظرتون چیه راجع به این امارای زانو؟
امارای زانو مدالیته تشخیصی خوبی برای تعویض مفصل نیستش به هیچ عنوان، و بهترین چیزی که کمک میکنه عکس رادیولوژی سیاه‌سفید هستش که ما باید استفاده بکنیم، که ایشون برامون عکس رادیولوژی هم
فرستادن.
بله، عکس رادیولوژی سیاه‌سفید هم فرستادن. بهتر بریم روی عکساشون خانم دکتر تا بله، میزان آرتروزشون رو ما بتونیم ببینیم.
خیلی خوب اینجا ببینیم دکتر بله، چطوره.
همونطور که مشاهده میفرمایید سابیدگی مفصلشون زیاده و پاهاشون یه مقدار حالت پرانتزی بله، پیدا کرده، و با توجه به سنشون که ذکر کردم، منم پیشنهاد میکنم با توجه به دردی که دارن کاندید تعویض مفصل هستن و تعویض مفصل زانو رو انجام بدن.
دکتر سرشار خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. خیلی خیلی نوبت زیادی باقی موند، هم پیامک اصلا فقط یک دونه من رسیدم بخونم، تلفن حالا یه تعدادی پخش کنیم. میبینیم که همین جور سوالات هم داره میاد، عکس‌ها داره همچنان فرستاده میشه. خیلی عذرخواهی میکنیم از همه اونایی که نرسیدیم به نوبتشون. دکتر سرشار خیلی متشکرم از شما،
ممنونم.
این ما بازم عذرخواهی میکنیم از اینکه آقای دکتر دیر رسوندن به مطب و خیلی نوبت‌های زیادی باقی موند. حالا بازم این مباحث رو ادامه میدیم. این برنامه دکتر محمد رضا سرشار، متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی پا و مچ پا و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران مهمان برنامه‌مون بودن. فردا می‌خوایم راجع به علائم هشدار دهنده سکته قلبی صحبت کنیم. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.
میخواستم بذارم به جاده ولی بیمه ماشینم تموم شده.
چرا نگرانی؟ با اسکی میتونی فقط با چند تا